کسی می داند. اصولا فکر می کنم که نتایج این مسابقات به من تعلق ندارد.
غلامرضا تختی چندین سال قهرمان جهان بود. ایستادن بر سکوهای افتخار و فراتر از آن منش او بود که مردم جهان پهلوان خواندندش. در پیکارهای جهانی کشتی و المپیک تختی از سال 1951 تا سال 1964 به فاصله 13 سال جمعاً 3 مدال طلا و 4 مدال نقره برای ایران به ارمغان آورد. تختی با 7 مدال طلا و نقره از پیکارهای جهانی و المپیک همچنان در میان جمع کشتیگیران ایرانی در جایگاه نخست قرار دارد. افزون بر این، او همراه محمد نصیری، قهرمان وزنه‌برداری، همچنان تنها ورزشکاران ایرانی هستند که در 4 دوره بازی‌های المپیک شرکت کردند. در این برنامه کارنامه زندگی، چند و چون مرگ نابهنگام و میراث جهان پهلوان تختی را از زبان 3 کارشناس برجسته ورزش ایران خواهیم شنید: عطا بهمنش، منوچهر لطیف و منوچهر زندی. عطا بهمنش، مفسر و کارشناس پرسابقه ورزش در ایران، تختی را ورزشکاری بیمانند و منحصر به فرد می داند و محبوبیت او را به خاطر صفات انسانی و با مردم زیستن برمی شمارد. عطا بهمنش و کارنامه تختی.
شاهزبان تختی یک مهره خاصی بوده که با هیچ کدوم از کشتیگیران ما در تیم ملی به هیچ وجه هیچ چیز مشترکی نداشته. یکی بوده، فقط اون که کشتی آزاد می گرفته. برای اینکه دیر پای این آدم در کشتی آزاد خیلی مهم بود. از سال 1951 ایشان در وزن ششم عضو تیم ملی شده، در 21 سالگی به هلسینکی فلان رفته و مونده تا 1966 در تولیدوی آمریکا. بنابراین 15 سال وزن کم کردن، ضرب خوردن، ضرب زدن کشتی ساده نیست و اونم آدم 15 سال باشه. بنابراین اولین مدال بین‌المللی که تختی میگیره مدال نقره 1951 هست که همه کشتیاشو میبره در جوانی به حیدر ظفر میبازه. این اولین باخت او، اولین مدال نقره او و اولین پیروزی چشمگیرش بود. سال 52 هم در همین ورز کشتی گرفت، منتابه جیما کوریت از شوروی که برای اولین دوره بعد از انقلاب اکتبر 1917 شوروی ها اومدند به او باخت، در حالی که او در دوره اول با یک باخت اومده بود به فینال رسیده بود و تختی بدون باخت. ما مربی کاردان داشتیم ولی زبونشو نمیفهمیدیم و اگر زبون او رو بچه های ما میفهمیدن و اگر ما داور داشتیم در مسابقات، تختی بیشتر از اینا میدرخشید. او یک مدال طلا از المپیک 1956 داره و در مسابقات جهانی تهران در سال 1959 بهترین کشتیگیر روز بود. هرگز تختی به اون آمادگی نبود، چون ببینید حریفانی رو برد که در دنیا کم نظیر بودن، مثل سیراکوف از بلغارستان، مثل کلایوف از شوروی. بنابراین او همیشه به حریف خورده، 15 حریف بین‌المللی داشته، از شوروی بیشتر از همه جا. از آمریکا، از بلغارستان، از سوئد، پالم سوئدی رو داشته و از ترکیه، حریفان قدر، حریفان همزور و از نظر توان فنی تمام فنونی که به کار می برده و شگرد داشته فنونی بوده که قدرت می خواسته برای اجراش. بعضی فنون ظریف سرعت به کار برده میشه، ولی بعضی فنون نه. اون چه که تختی به کار برده انواع لنک ها، انواع کندکشی ها، سگرکاری، کلافکاری، عرض کنم که قوس، اینا چیزایی بوده که از تختی ما دیدیم. این از زورآزمایی او و میدون های خوبی که دیده. اگر با درایت رهبری می شد این آدم، تمام مدالای نقرش به طلا تبدیل می شد. ولی اون چیزی که او رو پیش مردم ما معزز و گرامی می داره، 33 سال از مرگش گذشته، علاقه است که مردم به خلق و خوی او داشتن. ولی پهلوانی زایل می شه، یه دوره کوچیکی است که تمام می شه. اون چه که میمونه با مردم زندگی کردنه و تختی با مردم زندگی کرد. در سال 1332 در جوش قلیان عرض کنم مبارزه با انگلیس ها، کودتا، این مسائل، هرگز اون جانب مردم رو رها نکرد، نه ترسید و نه فریب خورد. اون چیزی که من باید در مورد این آدم بگم همین هاست. بقیه هم در سالهای متوالی به عنوان یک اسطوره از سختی یاد خواهند کرد در همین چارچوب هست.
منوچهر لطیف، کارشناس قدیمی و با سابقه کشتی در ایران، تختی را الگوی انسانیت و جوانمردی می‌خواند و میراث وی را چنین تشریح می‌کند.
تختی پیروزی‌های بزرگی داشته و از نظر معدل مدال‌هایی که در المپیک کسب کرده، هنوز هیچ قهرمان ایرانی در رشته کشتی نتونسته به اون حد نصاب برسه. و سوای این مسائل، تختی از نظر انسانیت، جوانمردی، از نظر صداقت الگو بود برای ما ایرانی ها و در دنیا هم اون را به خاطر صفات و خصایل پهلوانی حریفانشون خیلی خوب میشناختن و بهش احترام قائل بودن. و مدوید، الکسان مدوید، وقتی که در سال 48 بود اومده بود آقای مدوید به ایران، در هتل اکسلسیو بودن که منم اونجا بودم، اینا دیدم که رفته سر مزار تختی و بعد یه عکسی هم تو قاب شده از تختی آورده که با خودش ببره به شوروی. و این میرسونه که واقعا دوستان تختی، رقیبان تختی هم به تختی علاقه من بودن. یا احمد آیک، کشتیگیر نامدار ترکیه و رئیس سابق فدراسیون کشتی ترکیه که همین چند یه ماه اخیر جاشو به کسی دیگه داد، اون هم به تختی خیلی علاقه داشت، با تختی هم کشتی گرفته، یه بارم تختی رو برده.
منوچهر زندی، دبیر انجمن ورزشی نویسان در ایران، بزرگترین ویژگی تختی را صداقت و صمیمیت او می‌داند و دستاورد جهان پهلوان را چنین بازگو می‌کند.
تختی در زمانی تو ورزش ما چهره شد که یه فرهنگ خاصی بر فضای فرهنگ حاکم بود و اونجا بحث علم زیاد جایگاهی نداشت، بحث مدون بودن قوانین ورزشی جایگاهی نداشت. نظام اون موقع با مسائل جوانان و مردم به هر حال مقداری یواش یواش فاصله گرفته بود و به روزهای سخت خودش میرسید. در اون فصل به هر حال حضور تختی کمکی بود برای جوانان که دنبال یک اسطوره میگشتن، موهبتی بود برای ورزش که به هر حال از درونش یه آدم بزرگ بجوشه بیاد بیرون. البته من فکر میکنم که به هر حال در بر حول و حوش چنین مردانی همیشه حرفهای ضد و نقیض مثبت و منفی درست و غلط هم وجود داره. تختی هم از این قاعده مستثنا نیست. در همون زمان ها به هر حال شایعاتی برای تختی رو بدنام کردن وجود داشت و اصلی دوستدارانش هم به شدت این نه تنها این فکر رد می شد، بلکه درست برعکسش تختی با پوریای ولی مقایسه می شد و تختی با اسطوره ها. ولی به هر حال من فکر می‌کنم تختی انسان عادی بود که از خودش جوشیده بود اومده بود بیرون، با اینکه تحصیلات بالایی هم نداشت ولی نبض اجتماع تو دستش بود و می‌دونست که مردم حرف اولو می‌زنن، با مردم بود. و بزرگترین ویژگی تختی به نظر من صداقت و صمیمیتش بود و حجبش بود و اینکه مردم رو بالاترین می‌دونست. و این دو مشخصه بالای تختی است که روز به هر حال ورزش ما پشتش به نوعی قایم شده. و چون اینقدر مردان سرفراز و بزرگ که تمام سطوح بتونن توی جامعه به عنوان الگو از اندام کنن یا ورزش بتونه اونا رو به عنوان الگو نشون بده، کمه که به هر حال یه تختی همچون نگینی در بطارو که این ورزش میدرخشه.
عطا بهمنش با اشاره به مواردی از صفات انسانی تختی او را تکیه‌گاه ارزش‌های نیکی می‌خواند که برای مردم حائز اهمیت است و در این عهد موجود نیست.
من در این کار به هیچ وجه مبالغه نمی‌کنم. یعنی بگم که زمین رو با آسمون دوخت، آسمون آورده پایین، نه. این که من گفتم با مردم زندگی کرده یعنی به فکر مردم بوده. وقتی زلزله میشه میاد اعانه جمع میشه، کسی به اون نمیگه، اندرونش چنین چیزی رو وادارش میکنه که اون این کار رو بکنه. و فکر کنید که به او پیشنهاد میکنن که بیا شهردار تهران بشه، رد میکنه. به خیلی ها اگر چنین پیشنهادی رو میکردن با سر میدویدن، ولی مردم رو او رها نمیکنه. حتی خرج سفره که طبق قانون بهش تعلق میگیره اینو به یک پسری که درآمدش بسیار کم بوده، اهل کرمان بوده، در تهران میخواسته به دانشکده بره، دانشکده پلیس، و وادار میکنه و میره اونجا رضایت میده که ماهیانه بره در حدود 250 تومان و خیلی پول بوده اینو بگیره و زندگی بکنه. از این چیزا زیاد داشته. خب این جوانمردی، این بینش خوبه، این با مردم رو راست بودنه، من اینو میدونم که در ذهن مردم باقی گذاشته که حتی در مسابقات فوتبال وقتی درگیری میشه مردم میگن برین از سختی یاد بگیرید جوان مردی رو. ببینید اینا رو بی خودی کسی نمیگه، بی جهت کسی عنوان نمیکنه، تکیه‌گاه میشه برای این مسئله. در این عهد و این زمان دیگه اون چیزا نیست. در شرق ما اهمیت میدیم به این یک آدمی فرزانه باشه، فرهیخته باشه، عرض کنم که با تحصیلات نه چندان عالی، معمولی، ولی آدم معمولی نباشه.
عطا بهمنش به سالهای دور اشاره می کند، به خاطره‌ای به یاد ماندنی از تختی، به تصویر و صدایی پاک ناشدنی در حافظه از پهلوانی مهربان.
تختی در زمانی که من یه نویسنده جوانی بودم و نه در رادیو کار می کردم و نه تلویزیونی در مملکتم وجود داشت، خوش اخلاق بود دیگه، خوش برخورد بود. یک روز چند تا از دوستان و همکاران من که در مطبوعات کار میکردن، کار ورزشی میکردن، به خونش در خیابون فرشته دعوت کردن. ما نهار مهمون او بودیم و علاقمند بود که حرف ورزش کمتر بزنیم. شما نگاه کنید، یه قهرمانی که اونجوری بوده، همه سابقه داشته، خستگیه دیگه، این خستگی ذهنیه. گفت یه ذره از خودمون صحبت بکنیم. همه بیوگرافیشون رو گفتن که سر حال زندگی ما اینجوری بوده. اون نگفت، برای اینکه ما بهتر از خودش رو میشناخت. بعد در پایان کار رفت مادرش رو بغل کرد با یه چادر نماز خیلی قشنگ شسته رفته. مادر پیرشا بود، گفت این ننه منه، من ننم رو خیلی دوست دارم. من هرگز اون منظره، اون صدا، اون رعفت، اون در اختیار بودن مادرش، یه جوجه بود برشد آورده بود. این از که من دیدم که یه پهلوانی به اون شکل که هر جا میرفت معزز بود و بهش احترام میذاشتن، بغل میکنه مادرشو میاره و میگه این امید منه، این ننه منه و من ننمو خیلی دوست دارم.
روز 18 دی ماه سال 1346 ایران از مرگ ناگهانی تختی یکه خورد و سراسر کشور در بهت و اندوه فرو رفت. مرگ جهان پهلوان باور کردنی نبود. مرگ ناگهانی تختی طی سالیان متمادی همواره مسئله‌ای بوده که در پرده ابهام قرار داشته است. عده‌ای همواره بر این باور بودند که تختی کشته شده است و عده‌ای دیگر معتقد بودند که او خودکشی کرده است. منوچهر زندی چند و چون مرگ جهان پهلوان را چنین بازگو می‌کند.
خودم یک دو مورد در زمینه مرگ تختی تفاوتایی کردم. به خصوص یه سری دوستان من از آلمان اومده بودم، می‌خواستن چی می‌سازن. من دقیق شدم و ریز شدم که این کار زمینه که من صاحب هتلی رو که آقای تختی هم در اونجا درگذشت یا خودکشی کردن نظر من می‌شناسم و می‌دونم و بعدها خیلی با مسئولین هتل و کارکنان هتل، تقریبا دوستان و نزدیکان آقای تختی، معاشرین نزدیکش، هر حال به کرات صحبت شده. به نظر من مرگ آقای تختی یک خودکشی بود و من باور ندارم که صورت ماجرای کشتن آقای تختی صحت داشته باشه، چون به هر حال نظام موقع میتونست اگر آقای تختی رو میخواست بکشه جزای دیگه بکشه. به این صورت من باور ندارم این کار یه صحبته. البته میتونه، من میتونم بگم که فشارهای روی روانی و تختی فراوان بود، مشکلاتی در داخل داشت و به هر حال مشکلات اجتماعی سیاسی هم براش نظام درست کرده بود و ولی مجموعه‌ای از نابسامانی‌های روحی به نظر من باعث شد که آقای تختی خودکشی کنه. من فکر می‌کنم که به هر حال این هارمونی جسم و روح و روان نظره اگر باشه آدم زندگی بهش معنی میده. به نظر من یه چیزی با آقای تختی جفت و جور نبود و باعث مرگ شد. من قبول ندارم که تختی رو کسی کشته. به نظر خودکشی کرد.
عطا بهمنش فضای جامعه ایران را پس از دریافت خبر تکان دهنده مرگ جهان پهلوان اینگونه ترسیم می کند.
یه بخت عمومی، بخت زدگی جامعه اون روز به چشم می خورد. همه از هم می پرسیدن آخه چطوری میشه؟ چی شده؟ چرا؟ و هیچ کسی نبود که به این مسئله جواب بده. اونایی که روانشناسی در روانشناسی دستی داشتن عرض کنم که عنوان می کردن که انتخاب مثلا فرض کنید که فلان محل زندگی کردن، از جنوب اومدن به شمال تهران و درگیری های خصوصی خودش سبب این شد. و یادداشت هایی که من اون یادداشت ها رو ندیدم، ولی گفتن که وقتی در رو شکستن، در هتل رو رفتن و اون تو دیدن و اینا، اونجا نوشته هایی هم از ایشون مونده که در دل کرده چیزی بوده. بعضی هم میگن نه خیر، نمیدونم بیرون کشتنش بعد آوردن اونجا انداختنش. ولی اونچه که میدیدم مثلا فرض کنید که تلقی آدم ها هست در قبال این آدم با شناختی که نسبت به اون داشته، مثلا جلال آل احمد عنوان کردن این رو در مسجد اعظم قلحک ختمی که گذاشتن، بعد یک خطیبی رفت و مرثیه خون و یه قصیده قرای خون که من اونو در اختیار ندارم، فقط یک سطرش بیادم بوده. آخر سر گفت بگویم قاتل تختی که باشد، محیط مرد کش نامرد پرور. یکم چیز خوند و کفشاشو پوشید و رفت.
تختی اگر امروز زنده بود، 70 سال زندگی را سپری می کرد. دوستداران تختی صفاتی را که او بر جای نهاد به سان اسطوره‌ای پایدار در عرصه زندگی و عالم ورزش به شمار می آورند. با گذشت بیش از 3 دهه از هنگام مرگ تختی، بسیاری از ورزشگاه های ایران به نام وی نامگذاری شدند، به نام تختی، و هر سال مسابقاتی بین المللی به نام وی در ایران برگزار می گردد. جام جهان پهلوان تختی.
با گرامی داشت یاد غلامرضا تختی، پهلوانی که در درگذشتش مردم ایران به سوگواری نشستند و شاعرانی چون سیاوش کسرایی و هوشنگ ابتهاج در ماتمش مرثیه ها سرودند، به زمان پخش خبرها رسیده ایم. آخرین خبرهای امروز ایران و جهان را از بهمن باستانی می شنویم.
به عناوین خبرها تا این ساعت توجه فرمایید. جنگنده های آمریکا منطقه‌ای در شرق افغانستان را بمباران کردند. منطقه‌ای که گفته می‌شود یک اردوگاه آموزش تروریسم با غارها و دالان‌های زیرزمینی که در آن ساخته شده قرار داشته است. همزمان جستجوی خانه به خانه در جنوب افغانستان و حوالی قندهار برای یافتن ملا عمر رهبر طالبان انجام گرفته است. امروز حامد کارزای رئیس دولت موقت افغانستان تصریح کرد که ملا عمر هنوز دستگیر نشده و در صورت به دام افتادن تحویل آمریکا داده خواهد شد. وزیر امور زنان در دولت موقت افغانستان میگوید کنار گذاشتن نقاب و حجاب کامل اسلامی برای زنان افغان ساده نیست و به تدریج انجام خواهد شد. دولت پاکستان به درخواست دولت هند و برخی دیگر کشورها بیش از 100 تن از اعضای گروه‌های اسلامی بنیادگرا در کشمیر را بازداشت کرد. این اقدام که شب گذشته انجام گرفته، هدف کاهش تنش نظامی بین دو قدرت هسته‌ای منطقه هند و پاکستان را دنبال کرده است. سرانجام توافقنامه استقرار نیروهای بین المللی پاسدار صلح در افغانستان بین دولت موقت افغانستان و این نیروها به امضا رسید. اصغر آقایف رئیس جمهوری قرقیزستان اعلام کرد مجازات اعدام در کشورش لغو می شود. آنتونی زینی فرستاده ویژه آمریکا به خاورمیانه میگوید مذاکرات رهبران اسرائیل و فلسطینی از سر گرفته خواهد شد. مقامات فلسطینی میگویند نخستین این ملاقات ها روز یکشنبه آینده خواهد بود. جمهوری اسلامی ایران در مراسم نیایش برای صلح جهانی که توسط پاپ ژان پل دوم رهبر کاتولیکای جهان در ایتالیا برگزار می شود شرکت خواهد کرد. رئیس ستاد ارتش اسرائیل اعلام کرد یک کشتی حامل 50 تن اسلحه و مهمات که از ایران برای فلسطینیان فرستاده شده بود توسط ارتش اسرائیل توقیف شده است و سلاح‌ها و مهمات آن ضبط شده است. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی کلیه اظهارات درباره پرونده‌های مربوط به فساد اقتصادی در ایران را دروغ خواند و گفت تنها چند نفر که اشخاص معروفی هم نیستند در این پرونده‌ها متهمند. مشروع خبرهای این ساعت را در ساعت 10:30 شب به وقت تهران خواهید شنید.
با این بخش خبری از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، به زمان خدا نگهدارگویی و به پایان برنامه‌های ساعت سوم امروز رسیدیم. با سپاس از اینکه تا کنون با ما مانده اید و با سپاس از جواد طباطبایی و غلام حسین میرزا صالح، پژوهشگران فلسفه و علوم سیاسی و همراه با بکتاش خمسه‌پور، بهمن باستانی گردآورنده و گوینده خبر، کیان معنوی کارگردان فنی و ایرج گرگین سردبیر برنامه‌های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، با شما خدا نگهدار می‌گویم و از شما دعوت می‌کنم که دو ساعت دیگر در ساعت 10:30 به رادیو آزادی بازگردید. برنامه‌های رادیو آزادی از ساعت 10:30 شب به وقت ایران تا نیم ساعت پس از بامداد به مدت 2 ساعت ادامه می‌یابد که در آن امروز جمشید زند و من ناویه عظیما همچنان میزبان شما خواهم بود. تا آن زمان وقت خوشی را برایتان آرزو دارم.
اون شام مهتاب کنارم نشستی، عجب شاخ گلوار به پایم شکستی، قلم زد نگاهت به نقش آفرینی، که صورتگری را نبود این چنینی، پریزاد عشق و محاسا کشیدی، خدا را به شور تماشا کشیدی. تو دونسته بودی چه خوش باورم من، چه گفتی و گفتی ازش پرفرم من، تا گفتم کی هستی تو گفتی یه بیتاب، تا گفتم دلت کو تو گفتی که دریا، قسم خوردی بر ما که عاشق ترینی تو یک جمع عاشق، تو صادق ترینی. همون لحظه ابری رخ ماه آشفت، به خود گفتم ای وای مبادا دروغ گفت. گذشت روزگاری از اون لحظه ناب که معراج دل بود به درگاه مهتاب، در اون درگاه عشق چه محتاج نشستم، تو هر شام مهتاب به یادت شکستم، تو از این شکستم خبردار یا نه، هنوز شور عشق و به سردار یا نه. تو دونسته بودی چه خوش باورم من، چه گفتی و گفتی ازش پرفرم من، تا گفتم کی هستی تو گفتی یه بیتاب، تا گفتم دلت کو تو گفتی که دریا، قسم خوردی بر ما که